بسم الله الرحمن الرحیم. طبق قانون باید پولی اگه میگیرند با اون فردی که این پول رو آورده باید قرارداد مثلا عقد مشارکت ببندن. بانک بگه من این پول رو میگیرم، شما رو شریک میکنن در پروژه‌ای که خودم صلاح میدونم، از طرف شما وکیلم، تو پروژه‌ای که صلاح میدونم این پول شما رو اونجا به کار ببندم. و بعد این سودی که حاصل میشه به شما میدم. اگر قرارداد به صورت عقد مشارکت باشه مانعی نداره، شرایط عقد مشارکت باشه، یعنی این پول بره توی پروژه‌ای یه مالی تهیه بشه که سهمی ولو اندک از این چیزی که تهیه میشه مربوط بشه به این آقای سپرده‌گذار یا این خانم سپرده‌گذار، و اینجا مشغول فعالیت بشن. بانک اونجا رو راه اندازی میکنه، درآمدی پیدا میکنه، به نسبت سرمایه ها تقسیم میشه. اگر مثلا 10,000 نفر 100,000 نفر تو این پروژه شریک هستن، به نسبت سرمایه ها میاد تقسیم میکنه و میپردازه. خب این اشکالی تا اینجا نداره، منتها باید توجه بشه که اولا سپرده گذار این پول رو به نیت عقد مشارکت به بانک بده. اگر پول رو شما به بانک به عقد مشارکت نمیدید، میخواید پول رو بگذارید و خود اصل پول رو طلب دارید به اضافه اون سودایی که معین میکنن، اگر اینجور باشه برگشتش به قرض میشه، قرض ربوی، و این معامله بانک طبق قانون باید با شما مشارکت بکنه. اون مأمور بانک عقد مشارکت قصد کرده، شما چیزی قصد کردی که برگشتش به قرض میشه، اصل معامله باطله. اون سودی که بانک بخواد به شما بده اون سود رو شرعاً شما به عنوان اینکه حقتونه نمیتونید بگیرید. پس شما اگه مراجعه به بانک میکنید مفاد همون قراردادی که بانک با شما میخواد منعقد بکنه باید همون رو قصد کنید. اگرم نمیدونن قرارداد چیه، دست کم به اون مأمور و اون کارمند بانک بگید که من نمیدونم تو این قانون چی نوشته، شما به وکالت از من مفاد این برگه رو با خود بانک از طرف من منعقد کنه، امضای آخرش رو من میکنم. به هر صورت باید شما یه مراجعه کننده یا خودتون یا وکیلتون اون مضمون قرارداد رو مطابق با آنچه در قانون هست و بانک عمل کنه باید اون رو انشاء کنید، باید اون رو در حقیقت به هنگام معامله یا خودتون بفهمید چیه یا وکیلتون. اگه نه خودتون بفهمید چیه نه وکیلتون و صرفا امضا بکنید، این برای شما استحقاق شرعی نمیاره. این نکته اول که خیلی از افراد تو این قسمت کمیتشون لنگه، یعنی اصلا این حالا خود همین عرضی که من میکنم اگه بعضی فهمیده باشن خودش باز یه نکته یه، بعضی همین توضیحی هم که داریم میدیم شاید به این سادگی به خرجشون نره که این یعنی چی. اما فعلا این توضیح رو ما دادیم، اگر برای فردی یا افرادی ابهام داشت مراجعه کنن بیشتر توضیح بدیم. این نکته اول. نکته دوم این که سود رو اگه بانک به صورت علل حساب میپردازد، یه شب دیگه هم گفتیم سود علل حساب ما توی فقه نداریم، سود علل حساب وجود نداره. اگر سودی پیدا شده است اون سود رو سهم شما رو باید بدم. اگر سودی پیدا نشده علل حساب نداریم، مگر اینکه منظور از سود علل حساب این باشد که بانک بگه فعلا ماهیانه یا دو ماه سه ماه یک بار من به شمای سپرده گذار که با من عقد مشارکت بستید متعهد میشم که فلان مبلغ قرض بدم به شما. این پولایی که شما میگیرید نه سود سالیانه شماست بلکه قرضیست که میگیرید. فایدهش هم تو بحث خمس ظاهر میشه. اگه سود باشه شما باید خمسشو بدید، قرض باشه این فعلا خمس نداره تا بعد حسابش معین بشه. به عنوان قرض میتونید بگیرید که بانک در نهایت حساب بکنه و اگر شما طلبکار شدید بانک به شما بده، یا بدهکار شدید بانک مثلا از شما بگیره، یا نه همدیگر را حلال کنید آخر سر، اینم میشه. این نکته دوم راجع به سود علل حساب. خب تا به اینجا مسئله سود بانک ها اگر قرارداد مطابق آنچه طبق قانون هست که گفتیم قانونش مشروعه، طبق اون قانون بسته بشه و سود علل حساب منظور همین قرضهای چند وقت یک بار باشه که به شما بدن که در پایان حساب بکنن، این قراردادها مانعی نداره چه با بانک دولتی شما وارد معامله بشید چه با بانکی که خصوصیه. حالا خصوصی هم چه اونایی که قانونا خصوصیه ولی عملا و واقعا دولتیه، یا اونایی که خصوصی یعنی واقعا سرمایه دارانش اشخاص حقیقی هن. به هر صورت اگر با این شرایطی که عرض کردیم باشه گرفتن این سود بلا مانعه. اما اگر این شرایطی که عرض کردیم اینا در کار نباشه، اون سود بانک رو چی کار میشه کرد؟ اصلا میشه پول تو بانک گذاشت یا نمیشه گذاشت؟ انشالله این رو شب دیگری اگر عمری و توفیقی بود خدمت شما سروران و عزیزان به عرض میرسونم. خدای متعال به همه ما توفیق خوردن روزی حلال مرحمت بفرماید و همه ما رو از مال حرام دور بدارد و زندگی ما رو سراسر در مسیر بندگی و طاعت خودش مصروف بگرداند. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اون که مردم نمیدانند ان شاءالله فردا شب عرض میکنم که اگر ندانیم اون وقت چه کار باید بکنیم. امشب یه اشاره کردم، فردا شب ان شاءالله میخوام تفصیل بدم. اگه همشو با هم دیگه بگم بعد ذهنا شاید نتونه همه جوانه بهش روی در کنار هم قرار بده و ممکنه قاطی بشه تو اذهان. فعلا این بخششو گفتیم که اگر مطابق اون قانون هم بانک وارد معامله بشه هم شما این کار رو بکنید، این سود رو میشه گرفت. این رو عرض کردیم با توضیحی که گذشت. باز هم یه صلوات محبت بفرمایید. خب آیه سیومی که امشب تلاوت کردیم این بود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. هر مصیبتی که به شما میرسد، هر رنج و زحمتی که به شما میرسد، فبما کسبت ایدیکم، ای به خاطر اعمال شماست. بعد خدا میفرماید و یعفو عن کثیر، خدای متعال از بسیاری از چیزها هم عفو میکنند، یعنی شما رو مکافات نمیکنه و مجازات نمیکنه. تمام گرفتاریه که دارید به خاطر اعمالی است که انجام دادید. البته ما کسبت ایدیکم فقط اعمال ما نیست، بلکه مجموع کارهایی است که در اختیار ماست که انجام میدیم. مثلا یه بخش بزرگش اعمال ماست، اینکه چه بخوریم، چه ببینیم، چه رفتار بکنیم با دیگران، این یه بخشیشه. یه بخشیش هم گفتار ماست که تو بعضی روایات داره که کسی که گفتار خودش رو جز اعمالش میداند، به صورت طبیعی گفتارش محدود میشه، زیاد صحبت نمیکنه. اما کسانی که فکر میکنن حرف زدن مالیات نداره، میگن همینجور و فقط نسبت به اعمالشون باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشن، به کلام خیلی توجهی ندارن، اینا بیزابطه حرف میزنن، هم زیاد حرف میزنن هم بیزابطه، هم بیزابطه هم زیاد. اعمال ما، اقوال ما، گفتار ما هم جزء ما کسبت ایدیناست، جزء اعمال ماست، حساب میکنند. اضافه بر او اعتقادات ما هم همینجوره، این که من چه عقیده ای اتخاذ بکنم، اینم جزء ما کسبت ایدی کمه. یه وظائفی خدا قرار داده، اگر مطابق این وظائف ما عمل بکنیم، خدا ما رو مجازات نمی کنه. ما اصابکم من مصیبتن و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدی کم، این گرفتاری ها به خاطر اعمالتونه. ولی در این حال و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری از اونها میگذره. اینجوری نیست که به دنبال هر معصیتی عقوبتی باشه، چند تا یکی خدا یه کاری میکنه که شما یه مشکلی رو ببینید. این مشکل ممکنه در جسمتون باشه، بیمار بشید، ممکنه در مالتون باشه، فقر مبتلا بشین، یا مالتون دستی آدمی بیفته که او غصب بکنه و شما به زحمت بیفتید به اون مالم نیاز دارید، یا ممکنه همراه بد پیدا بکنید. حالا همراه بد میتونه بچه بد باشه، میتونه همسر بد باشه، شوهر بد باشه، همسایه بد باشه، همکار بد باشه، که شما را آزار بده، میشه. یا مصیبت های دیگر، گاهی مصیبت در دین شخص پدید میاد که این خیلی مصیبت، بالاترین مصیبت، مصیبت در دینه که خدا یه توفیقاتی رو از شخص میگیره. بعضی از اوقات هست توفیق میاد تا دم در خونه شخص، یه دفعه راشو کج میکنه میره یه جد دیگه، این یه مصیبته. ممکنه اگه به اعمال خیری مشغول بوده، بعد یه دفعه ازش میگیرن، به اون عمل دیگه موفق نمیشه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. خب اینو داشته باشید. همین آیه رو ابن زیاد ملعون در مقابل امام سجاد علیه السلام تو مجلسی که اون بزرگوار و سایر اسرا رو وارد کردند و خیلی با تبختر و تکبر نشسته بود بر اون مسند خودش این خبیث، ابن زیاد این آیه رو خطاب به امام سجاد علیه السلام خوند که و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما اومده به خاطر رفتار خود شماست. یعنی اگر ما تو کربلا بر سر شما چنین گرفتاری هایی رو وارد کردیم، این به خاطر گناهان خود شماست. به آیه استناد امام سجاد علیه السلام چی پاسخ فرمود؟ به نظر شما آیه قرآن خونده ابن زیاد، مصیبت بود قطعا کربلا. حضرت پاسخهای عرفانی نداد که بعضی میدن که اینا در واقع خیلی نعمت خدا بوده، در باطنش خیر بود، این چیزا رو حضرت بیان نکردن. فرمودن که این آیه مربوط به عموم مردمه، آیه‌ای که در قرآن مربوط به ماست این آیه نیست. آیه مربوط به ما اینه: ما اصابکم من مصیبتن و ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. اون آیه مال ماست، این آیه مال گناهکاران از امت جدم رسول خداست. یعنی چی اون آیه؟ و خلاصه فرمایش حضرت چیه که میخواست حضرت بفرماید؟ حضرت میخواد بفرماید که مصیبت ها، گرفتاری ها دو دست است. بعضیاش گریبان گناهکاران رو میگیره، بعضی از این مصیبت هم گریبان گناهکار رو نمیگیره. آدمایی که گناه هم نکردن گرفتار میشن، اونا نه از باب عقوبته، اونها به یه حکمت دیگری است که خدای متعال مقدر میکنه برای اینها، برای اینا. سرانجام مصیبت ها و گرفتاری ها دو دسته میشه، بعضیش به عنوان عقوبته، بعضی هم به عنوان عقوبت نیست. اونایی که در پیشگاه خدا معصومند گرفتار میشن، ولی نه به عنوان عقوبت. این آیه با این که به ظاهر عام است، خوب دقت کنن عزیزانی که اهل فضل هستن تو مجلس ما، عنایت بکنن. و ما اصابکم من مصیبتن، خدا می فرماید آنچه به شما از مصیبت می رسد، فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر اعمال شماست. این آیه خودش قرینه است بر این که مال آدمایی است که اهل معصیتن. آدمایی که اهل معصیت نیستن مخاطب این آیه واقع نیستن. لذا می شود مصیبت ها حتی بالاتر از آنچه به ما گناهکاران می رسه به اونها هم برسه، ولی برای اونها حکمت دیگری داره. که همون که در روایات داریم که خدا وقتی بلا نازل می کند، البلاء للانبیاء درجه وللمؤمن امتحان وللمذنب وللمذنب کفاره. بلایی که میاد برای انبیا و اولیاء خدا ترفیع درجه است. خدا اینها رو گرفتار میکنه تا درجهشون رو بالا ببره. مؤمنینی که گناهکار نیستن مصیبت بهشون وارد میشه، ولی خدا میخواد بیازماید اونها رو. اما اونایی که اهل گناه هستن، برای اینا مصیبت هست، ولی مصیبتی که واسه ایناست جنبه کفاره گناهشون رو داره. که فرمود اگه کسی بداند که چی در آخرت بابت گناهش به سرش میاد، ترجیح میده که تمام تسویه حسابا باهاش تو همین دنیا بشه. البته خوب نیست آدم اینطوری دعا کنه که خدای اگه میخوای اون طرف من عقوبت کنی اینجا عقوبت کن، این دعا خوب نیست. یه کسی در زمان رسول خدا اینجوری دعا کرده بود، بعد عرض به حضورتون که خیلی مریض شده بود، جوری که از بستر نمیتونست بلندش. نقل شده رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمدن به عیادت او، فرمودن که چی شد اینجور مبتلا شدی این بیماری تو به خاطر چه؟ گفت راستش یه بار تو دعا گفتم خدایا اگه بخوای اون طرف عقوبت بکنی من تحمل اون طرف رو ندارم، همینجا با من تصفیه کن. بعد از او یه دفعه من مبتلا شدم به این داستان. حضرت اون دعای خوبی نکردی، چرا دعا نکردی این که در قرآن هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. خدایا از دستگاه تو که کم نمیشه، ما گناه کردیم، حالا کردیم، اما حالا اگه بازم تو دنیا تو با ما خوب رفتار کنی، تو آخرت هم رفتار خوبی داشته باشی و اصلا نذاری ما پامون به جهنم و عذاب تو وارد بشه، چه ایراد داره با ما اینطوری رفتار کن؟ این دعا چرا این دعا رو نکردی؟ اینجوری دعا کن. ولی حالا اگه کسی گفتن اینطوری دعا نکنید، ممکنه ما دعا بکنیم و در این حال بعضی از دعاهامون هم مستجاب نشه. اگر شخص بداند که در آخرت برای او چه گرفتاری هست، حاضر تو دنیا هر رنج و مصیبتی رو تحمل کنه، اونجا مبتلا نشه. توجه کردین؟ چون اونجا قابل درک نیست الان برای ما که چه چیزایی آماده کرده خدا. یه شب دیگه از همین شبهای یکی دو هفته قبل، شاید هفته قبل بود، داشتم عرض میکردم که آیه قرآن خوندیم، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. اگر تمام کره زمین بلکه دو برابرش رو ظالمان و گناهکاران داشته باشن، قیامت مواجه میشن با عذاب، حاضرن این رو به سرعت بدن تا از گرفتاری نجات پیدا کنن. اونی که اینجا سختش خمس بده سشه سنار حساب میکنه، اونی که از یه نمیدونم مال مردم نمیگذره، اونی که نمیدونم از یه مال حرام، از یه سخن حرام نمیخواد بگذره، کل دنیا، کل زمین و هر چه که هست دو برابرش هم داشته باشه، حاضره بده به قول ما جیرینگی و اونجا در بره. ما الان در غفلتیم نسبت به او، در غفلتیم. ولی و اگر پرده کنار بره، حاضریم الان اون مصیبت‌های دنیایی رو تحمل کنیم. خلاصه کلام، مصیبت هایی که وارد میشه بر اشخاص یا به عنوان کفاره گناهشه، یا به عنوان امتحانه، یا به عنوان ترفیع درجه است. ما افراد دیگر رو خیلی نمیتونیم معین کنیم که این گرفتاریشون به خاطر چیه، اما گفتن راجع به خودتون وقتی گرفتار میشید، ذهن خودتون نبرید سراغ این که خدا برای اولیاش وقتی گرفتاری درست میکنه، هی به خودتون اشاره کنید، برای ترفیع درجه است. اینجوری به خودتون انقدر خوشبین نباشید. فرمود مؤمن خودش رو متهم میکنه به بدترین وضعیت، یعنی میگه حتما یک گناهی من کردم که چیزی شده. این گناه لزومی نداره 5 دقیقه قبلش یا 2 روز قبلش انجام بشه، گاهی ممکنه عقوبت یک گناهی که 20 سال قبل کردن الان یه قیمت بگیره. توجه کردی؟ این مشخص نمیکنه. این آیه هشدار دهنده است و به ما میگه به هنگام گرفتاری ها شما باید در صدد جبران بر بیاید. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. از اون طرف هم فکر نکنین تصفیه شد باهاتون همه چیزا، نه، خدا میگه و یعفو عن کثیر، یه مقدارش میره تو پرونده. فعلا عفو موقت، یعنی الان آزادید تا بعد یه جای دیگری خدا ممکنه در برزخ یا قیامت به حساب شما برسه، هیچ مشخص نمیشه. لذا بهترین کار و باصرفه ترین کار اینه که نسبت به گذشته ما شروع کنیم استغفار. استغفار اگر زیاد باشه، با توجه باشه، حقیقی باشه، دفع میکند عذاب رو. خدای متعال فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اگه پیغمبر در میان مردم باشد، خدا به خاطر گل جمال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اونها را عذاب نمی کنه. اما اگه پیغمبر از میان مردم رفت که فعلا ما از وجود اون بزرگوار محرومیم، اگر این چنین شده، امیرالمومنین فرمود چرا به این دومی پناه نمیارن؟ هی استغفار کنن. اگر استغفار بکنند، خدای متعال اونها رو گرفتار نمی کنه. لذا رو به استغفار ببریم، به خصوص ماه رجب، بهار استغفار. پیغمبر خدا فرمود ماه رجب ماه استغفار امت منه. این صیغه استغفار، استغفر الله و اسأله التوبه، زیاد تأکید شده تو این ماه. حدود دو سوم این ماه سپری شد. ما تو این ماه چه کاری انجام دادیم، چه نصیب ما شده، هنوز یک سومش مونده. از این موقعیت استفاده کنیم و این گرفتاری های خودمون رو با طلب مغفرت از خدا انشاءالله حل کنیم و اون گرفتاری های دیگهی که داره میاد به سمت خودمون، اونها رو باز با طلب مغفرت از خدا سبب بشیم که اون گرفتاری ها گریبان ما رو نگیره. چند تا دعا کنم و شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا به آبروی اونها که تو رو در این ماه مبارک رجب خالصانه دعا کردند، عبادت کردند و تو عبادت اونها رو پذیرفتی، به آبروی همه اونها در امر ظهور افضل عابد این ماه یعنی امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا دعای خیر امام زمان ما رو در این ماه شامل حال ما قرار بده. پروردگارا رأفت و رحمت و مهربانی اون بزرگوار رو بیش از گذشته شامل حال ما بدار. پروردگارا با بروی خود اون بزرگوار مشکلات ما را به حق اون حضرت مرتفع بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز. زبل حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. والدین ما از سایه مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. پروردگارا سفر پرخطر مرگ رو بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. همه ما رو آماده این سفر بفرما. پروردگارا بین ما و محمد و آل محمد جدائی مینداز. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. و النبی و آل رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.